همین حالا. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم، بوی صلوات می‌دهند دستانم از بس که گل محمدی کاشتم. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، بیننده های عزیز و نازنینمون، شنونده های گرانقدرمون که از طریق رادیو قرآن این روزها شنونده برنامه ما هستن، سلام میکنم به همه تون. سلام به دلهای بهاریتون، سلام به خونه های نورانیتون. خیلی خوشحالیم همراه شما هستیم و در محضر حاجای آبدینی بزرگ بارمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدی.
سلام علیکم خدمت هستوالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. حال شریف چطوره؟
الحمدلله.
خدا رو شکر میکنیم. انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه. میدونید که در روزهای شنبه برنامه سمت خدا منور به نور قرآن کریمه. بحث سیره تربیت انبیا در قرآن کریم رو حاجای آبدینی بزرگوارمون برای ما میفرمایند. رسیدیم به قصه آدم و شیخ علیه السلام و نکاتی رو شنیدیم، نکات تربیتی خوبی رو که الحمدلله مورد استفاده خیلی از مخاطبینمون قرار گرفته. نکات پایانی قصه آدم رو خواهیم شنید. با سرابقا گوشیم بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله در خدمت بحث حضرت آدم و حابیل و قابیل و شیخ سلام الله علیهم، غیر از قابیلی که در این بود که ملعون خدای تعالی واقع شد، سلام خدا بر آدم و حابیل و شیخ نبی وصی آدم سلام الله علیهم. بحثی که باقی مونده بود یه نکاتی بود که بعضی از این نکات ممکنه برای شنوندگان جالب باشه. از جمله شاید یکی از اولین نکاتی که اون گرمی و صمیمیت نظام خانوادگی بین آدم سلام الله علیه و حوا سلام الله علیها رو نشون میداد که زندگی طولانی رو در کنار همدیگه از ابتدای خلق آدم حوا سلام الله علیها در کنار آدم بود و این عمر طولانی که شاید اقلش رو 730 سال ذکر کردن و اکثرش رو 930 سال در روایات مختلف، در این عمر طولانی هر دو در کنار هم بودند، اولاد و فرزندانی که نوه‌هایی که و همچنین پس از اونها که به دنیا اومده بودند، گرمی و صمیمیت این خانواده رو،
این خانواده خیلی بزرگ
و وسیع و حتی دارد که آدم سلام الله علیه در اواخر عمر که دیگه یه حالت جذبه ملکوتی دوباره او رو اخذ کرده بود به نظام باطن، وقتی در بین جمع خانواده میشست و اینها جمع میشدن دور هم دیگه، نوه ها و فرزندان و نتیجه ها و اینها، آدم یه سکوتی داشت دیگه، نه نیاد بشینه نه کناره بگیره، اما در این حالی که در جمع بود یه حالت قبض و جذبه ای داشت که تو این حالت قبض و جذبه کمتر سخن میگفت، مگر سوالی ازش میشد، مگر رجوعی بهش میشد، دیگه اون حالت دلتنگی که از جنت داشت و یادش بود و اون قرب الله دوباره او رو به گونه‌ای در آورده بود که منتظر بود،
یعنی مشتاق بود که برگرده.
بله منتظر بود و این حالت انتظارش برای او حال خاصی رو ایجاد کرده بود. حوا سلام الله علیها هم بعد از آدم که از دنیا رفت طولی نکشید که نتوانست خیلی عمر دیگری داشته باشد، دارد که حدود یک سال بعد از وفات آدم، این یک سال هم شما نگاه بکنید به 730 سال عقبتن که در کنار هم بودن، یک سال دیگه چند روزه حساب میشه که طولانی نیست که نتونست، و این 700 و بعد از این دوره حوا سلام الله علیها حدود یک سال دوام آورد و بعد از اون 15 روز مریض شدش و بعد از اون مریضی 15 روزه از دنیا رفتن و در کنار آدم بین رکن و مقام دفن شدن که آدم سلام الله علیه مدفنش بین رکن و مقام بود. البته بعد از این که کشتی جریان غرق قوم نوح پیش آمد و جریان نجات با کشتی برای نوح سلام الله علیه و یارانش مؤمنین پیش آمد، در بعضی از روایات داره که با اعتبارم سازگاره، با بعضی از روایات دیگه هم سازگاره، که نوح سلام الله علیه بعد از اینکه کشتی دور خانه خدا طواف کرد در حالتی که در حالت غرق بود، اون منطقه قبر آدم سلام الله علیه رو که به ودیعه و امانت اونجا بود، آدم رو در آوردن و با خودشون همراه کشتی آوردن. و وقتی کشتی فرود آمد، که در کوفه کشتی فرود آمد، قبر آدم سلام الله علیه رو در نجف قرار دادن. و بعدم اون روایت شریف یا اون زیارت شریف که سلام میده بر امیرالمومنین علیه السلام، السلام علیک و علی ذجیعیک آدم و نوح،
اشاره به همین نکته داره،
شاید بر همین نکته باشد که بر سلام بر شما امیرالمومنین علیه السلام و دو ذجیع و دو همراه تو که در کنار تو خوابیدند، که اون دو مدفونن اونجا، آدم و نوح، که آدم در کناری از امیرالمومنین علیه السلام و نوح در کنار دیگری از امیرالمومنین، بین این دو نبی الهی این وصی در حقیقت خاتم اونجا مدفونه، که شاید با اعتبارم که روایاتی هم که داره، این مؤیدم در زیارات شاهد بر این است که آدم سلام الله علیه به اینجا منتقل شده. اما در این حال دارد که بین رکن و مقام مدفن انبیاء بیشماری است که در اونجا دفن شدن و مقام عظیمی است، که منتها حالا شاید اونجا تو اون دوره قبر آدم سلام الله علیه مأموریتی براش بوده که انتقالش توسط نوح سلام الله علیه به این منطقه شده. شاید این تو نظام تدبیر الهی و نظام اون علیتی که ما خبر ازش نداریم، مأموریتی برای این مسئله
داشته
بوده که به عهده نوح گذاشته شده، بر فرضی که این روایاتی که وارد شده مطابق باشد و روایات صحیح باشد، که ظاهرن هم عرض کردم که سازگاره. این یه نکته که وفات حوا سلام الله علیها طولی نکشید. یه نکته دیگر این است که بین فاصله آدم که از دنیا رفت تا نوح سلام الله علیه که مبعوث شدن 1500 سال تقریبا فاصله بوده. یعنی توی 1500 سال حدوداً 10 نبی یا 9 نبی یا 10 نبی به طور مستخفی و غیر علنی قیام کردن و به صورت غیر علنی تعلیم و تربیت مردم رو به صورت غیر علنی به عهده داشتن، که مردم می‌دانستن کیا هستن، رجوع می‌کردن. اما
آدم، شیخ و بعد 9 نبی دیگه
حدوداً، بله، 9 یا 8 نبی با شیخ که با هم میشن 10 نفر، اینها بین آدم سلام الله علیه و نوح نبی بودن، که از جمله یکی از اونها خب معروف ترینشون شاید اخنوخ نبی یا همون حضرت ادریس نبی است، که حالا انشاءالله اگر اشاره‌ای تونستیم امروز به حضرت ادریس سلام الله علیه هم داریم، که یکی از معروف ترین این دوره تا نوح سلام الله علیه حضرت ادریس.
خیلی.
یه نکته دیگر این است که آدم وقتی که از دنیا میخواست بره، وصیت کرد که به یه نخلی که از جنت خدای تعالی هدیه کرده بود به او و در زمین با او انس داشت، اونجا وصیت کرد که دو شاخه از این نخل رو در وقت وفات من در کنار من قرار بدن، که این سنت توسط در حقیقت این روایت ما تایید شده و بعدم شاید منسی شد در بعضی از زمانها، اما در زمان نبی ختمی دوباره احیا شد که بعضی از اون جریدتینی که ذکر شده در قبل گذاشتن، که این چه حکمت هایی دارد که جریده تازه هم باید باشد، شاخه تازه هم باید باشد، حالا از چه درختایی باشد هم که اولویت هایی که ذکر شده، اما بودن این دو از عالم طبیعت در کنار انسان در وقت دفن که جسد انسان رو به تلاشه میره، دو شاخه تازه از یک درخت، چه حکمت هایی میتونه باشه که اینقدر تأکیدم برش شده در روایات ما به عنوان امر استحبابی، البته اما استحباب خیلی تأکید شده و روایات متعددی آمده، که حالا بعضی وجوه رو ذکر کردن دیگه، اینها رو بعضی از بزرگان دیدم که تو بحث هاشون از جمله جناب آقای حسینی عزیز میفرمودن و نکات رو فرموده بودن دیگه، ما فقط همین عرض کردم اولین بار این جریان آدم سلام الله علیه و اون هم این درختی که به تعبیر روایات معنوس بوده باها، شاید اینها هر کدام نکته‌ای درش باشد، اون هم تعلقی به جنت داشت این درخت، که اون تعلقش به جنت هم حالا به چه معنا میشه، یکی از مسائل دقیقه که بعضی از این چیزها رو در روایات ذکر کردن که این تعلق داره به جنت یا از جنت همراه آدم آمد، اینا معانی داره که دیگه از بحث ما دور میشه. یکی از نکات دیگر این است که وقتی که شیخ سلام الله علیه به وصایت رسید کارهایی رو انجام داد. اولا این بود که شیخ همیشه مقیم مکه بود، از مکه خارج نشد، برخلاف آدم سلام الله علیه که رفت آمد داشت، به خصوص اوایل رفت آمد این برون برد داشت، هرچند محور همونجا بود ولی رفت آمدهایی داشت. شیخ سلام الله علیه مقیم مکه بود و چون نبی غیر علنی بود تمام فعالیت‌هاش در همون حالت حج و عمره و دائما هم هر سال حج و عمره داشت و تمام تبلیغاتش رو در همون جا انجام میداد با اون استقراری که داشت، که انه هر کسی طالب بود میدانست او کجاست،
پیداش میکرد.
اگر او نمیتونست اظهار و علنی اظهار کنه و علنی باشه ولی هر کسی که دنبال او بود و دنبال هدایتگری بود میدانست که شیخ در مکه مقیم است و مشغول عبادته و میتونست بره اونجا. خود همین عبادت کردن در اونجا محملی شده بود که محل و مرکزی باشه برای هدایتگری.
وقتی که تشریع کم کم اومده بود،
بله دیگه کم کم اونطور، نه به عنوان شریعت. حالا داره که از جمله بر شیخ 50 صحیفه نازل شده بوده، در روایت دارد که بعضی صحایف یا دستورات و وحی‌ها که بر آدم شده بود و 50 صحیفه هم که بر شیخ وارد شده بود، شیخ همینا رو جمع‌آوری کرد. از جمله یکی از کاراش این بود که همینا رو جمع‌آوری کرد تا این دستورات به مرور با توجه به این فشاری هم که در اون دوره داشت وارد میشد، اینا از دست نره، باقی بمونه،
حفظ بشه.
اینم یکی از 50. یکی از نکات دیگه این است که کاری که شیخ در اون دوره‌ای که اونجا ساکن شد در کنار کعبه، اولین کسی بود که کعبه رو با سنگ و گل ساخت، یعنی یه ساختمانی بنا کرد. تا قبل از او بنای ساختمانی برای کعبه نقل نشده، هرچند بعدن داریم که در قرآن کریم ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما بنای کعبه را در حقیقت یرفع و قواعد البیت اونجا بنا کردن و بعد اون جریاناتی که ایشالله در جای خودش اگر زنده بودیم و عمری باقی بود اونجا باید بیاد، اون مسائل تربیتی عظیمی که داره و دعاهایی که ابراهیم در اون حالت کردن، اولین بانی کعبه شیخ سلام الله علیه بود. هرچند آدم اونجا رو معلوم کرده بودن و حدودش روشن بود، اما بنای با حجاره سنگ و گل توسط شیخ سلام الله علیه شد، که اینم یکی از آثار ماندگار اوست. دیگر این است که حدوداً تولد شیخ 236 سال بعد از خلقت آدم ذکر شده، یعنی بعد از اینکه آدم 236 سال بودش شیخ به دنیا آمده، که تقریباً حدود اگر 730 سال بگیریم عمر آدم رو، 500 سال آخر عمر آدم شیخ باهاش بوده. اینم خلاصه توجه گاهی به این نکات ممکنه که برای اون دورانی که عمر طولانی بوده و عمرها کم نبوده، تصورش برای الان ما شاید خلاصه یه خورده تعجب آور باشه و ممکنه خلاصه مزایایی که تو این هست و اون چیزهایی که ممکنه پیش بیاد، اونم یک کسی مثل شیخی که بهره‌مند بود از آدم سلام الله علیه، زیبا میتونه باشه. یکی از نکات دیگری که ما در اینجا به عنوان اینا رو داریم جنبندی میگیم، نکته که این نکته ها رو
حتمی
از بحثا باشه که باقی مانده باشه، ممکنه برای بعضی سوال بوده ذکر کردن، برای بعضی ممکن تو ذهنشون بعدن خلجان بکنه، ما این نکات رو فقط میگیم از دست نرفته باشه. قابیل پس از وفات آدم چند کار کرد. پس از وفات آدم از جمله مهمترین کاری که کرد، اول همه تهدید شیخ سلام الله علیه بود که حق نداری علنی اظهار بکنی، و این تهدید کار فرض کردیم چقدر خسارت در انحراف از اون هدایتگری ایجاد کرد. این نکته. نکته دیگر این بودش که اول دومین کاری که کرد جشن و سرور به پا کرد پس از اینکه آدم از دنیا رفت.
عجیبه واقعا.
یعنی به پایکوبی و بساط لهوی رو هم شیطان براش مهیا کرد و از همونجا نظام بساط ساز و دهل تا همون البته حد ابتداییش دیگه، با نگاه همون ابتداییش که امکان پذیر بوده، توسط قابیل یعنی شیطان آموزش داده شد و قابیل این بساط رو به پا کرد و از همون جا جز یارگیری کرد. خیلی این بساط هم برای خودش مشتری داره دیگه،
از همون پایه‌گذار این جریان،
بله، اونم پایه‌گذار نظام لهو و لعب شد که ادهی هم قطعا از همون جا هم نزاع بین فرزندان قابیل و فرزندانش با شیخ و فرزندان حابیل و شیخ محقق شد، که اینم یه پایه‌گذاری و سنت‌گذاری بود. که دومین سنت گذاری بود. سنت گذاری اولش سنت گذاری تهدید شیخ برای اینکه مثلا کار علنی نداشته باشه، راه هدایت رو به صورت ظاهری سد کرد. دومین کارش این بود که بساط، یعنی ببین یک کارش جلو هدایتگری رو گرفت به صورت ظاهری، دومین کارش بساط انحراف و دلالت رو آشکار کرد که اینم دومین سنت گذاری بود که شیخ کرد. سومیش هم که خب عرض کردم قابل کرد. سومیش هم جنگ هایی رو به پا کرد بین فرزندان خودش و فرزندانش با فرزندان شیخ و فرزندان شیخ. یعنی پس سومین کارش هم به پا کردن خونریزی و سفک بود که اینا با هم تلازم هم داره. وقتی بساط هدایتگری آشکار نباشد حتما فساد و زلالت آشکار میشه و وقتی فساد و زلالت آشکار شد به دنبالش خونریزی و فساد میاد. ببینید اینا دنبال همه. سه تا بنیانگذاری رو این در حقیقت انجام داد که اینها محرومیت زیادی رو برای نسل‌های بعدی ایجاد کرد که بانیش میشه قابیل و به حساب او همه این محرومیت‌ها نوشته میشه. خب در روایت دارد که شاید شیطان و ابلیس اجتماع خیلی قوی رو در مسائل مختلفی با قابیل ایجاد کردن و به صورت در حقیقت خیلی همکاری و تعاون کاملی، یعنی قابیل کاملا آمادگی داشت که از جمله اگر یادتون باشه عرض کردیم که آتش پرستی رو هم قابیل رواج داد، یعنی همون آتشی که قربانی حابیل رو قبول کرده و مأمور الهی بود به عنوان قبول قربانی، ملکی از ملائکت الله بود به عنوان قبول قربانی، این به شیطان به او این رو الغا کرد که اون آتش اگر عبادتش بکنی تو هم مقرب میشی. و چون در حقیقت این بارش این حالت وسوسه رو ایجاد کرد و این دسیسه رو، قابیل هم شروع به آماده کردن و ساختن بیت النار شد، یعنی خانه آتش رو فاک کرد. اولین خانه آتش توسط قابیل به فاک شد.
آتش پرستی هم از همونجا باشد.
آتش پرستی هم از همونجا. پس هم خانه برای آتش ساخت و هم آتش پرستی رو به عنوان البته لیقربونو الالله زلفا می گفتن. اما در این حال کم کم خود این شد مطلوب و منظور نظر خود آتش. اینم یکی از سنت‌گذاری های دیگر قابیل بود که اینها همه انحرافات کمی نیست در اولین بار.
بله.
شاید امروز ما اگر هر کدوم از این کارها رو بکنیم اون عذاب و وبالی که ممکنه داشته باشه هیچگاه به اندازه کاری که قابیل کرد که اولین بار داره اینها رو ابداع میکنه نیست. هرچند اینها عظیمه اما عظمت در زلالت و شدت مربوط به کاری بود که کسی بنیانگذاری میکنه کاری را.
بله.
ازا
از اون قتل گرفته
از قتل گرفته اینا رو چیزایی بود که بعد از این چند تا نکته اونایی بود که بعد از جریان بعد از وفات آدم، من به عنوان این چند تا سنت
بعد از وفات
آدم سلام الله علیه، چون قبلی ها رو قبلا ذکر داده بودیم دیگه. بله. اونها رو اینجا ذکر نکنیم وگرنه سنت گذاری ها و بدعت گذاری های غلطش خیلی متعدد بود که اینها بعد از جریان وفات آدم سلام الله علیه بود. یکی از نکات دیگر این است که آدم سلام الله علیه معجزش حروف معجم بود. این خلاصه نکته خیلی دقیق و جالبیه. در روایت دارد که خدای تعالی حروف معجم رو به آدم تعلیم داد و آدم معجزش حروف معجم بود، هم تلفظش هم کتابتش.
اگر اینا نبود واقعا چه اتفاقی؟
حالا تصور بکنیم که اگر بتونیم تصور بکنیم که قدرت تکلم و ادای حروف نباشه.
بله.
مثلا شما حساب کنید یه بچه‌ای که یاد نمیگیره مقصودش رو بیان بکنه، یا کودک هنوز نمیتونه، یا در حقیقت نه بزرگ شده ولی قدرت تکلم نداره، چقدر سخته که بخواد یک مقصودش رو نشون بده. ما الان با کمترین به اصطلاح فعل که یه به کار بردن یه جمله است بالاترین مقصود
با یه حرف
رو با یه حرف
بله.
خلاصه مقصودمون رو می‌نمایم، بیان می‌کنیم، طرف مقابلم می‌فهمه و یک به اصطلاح تفاهمی شده بر این. جوری دارد روایت که می‌فرماید جوری حروف معجم رو آورد که قابلیت تبدیلش به لسان‌های مختلف هم مبدأش همونجا بود. چون حالا تو بحث حروف یه بحثی است که آیا ما تو زبان‌های مختلف بحث اشتقاق کبیر داریم یا نداریم، یعنی آیا مبدأ همه حروف مبدأ همه زبان ها و زبان ها به یه جا برمیگرده، میتونیم یک مبدأ اشتقاق داشته باشیم،
یه مبدأ واحد داشته باشیم،
که میگن اینو اشتقاق کبیر که از اونجا نشأت گرفته باشه یا نه اصلا جدا جدا بحث شده. اما تو بعضی از روایات ناظر بر این است که اولا مبدأ تعلیم حروف الهی است، بشری نبوده، یعنی این الهام الهی و وحی الهی بوده به آدم و اصلا به عنوان معجزه آدم سلام الله علیه ذکر میشه. و بعدم دارد که مبدأ زبانهای دیگر هم از همین جا بود، به لحاظ در حقیقت احتیاجاتی که مردم در جاهای مختلف پیدا میکردن و زبان مبدأش از اینجا بود. حالا به چه نحوی بوده و اینها دیگه تو جزئیات ذکری نشده، همین مقدار ذکر شده که در کتابت و در خلاصه گفتار هر دو این به اصطلاح مبدأیت از اینجا بوده. هرچند کتابت آغاز که انسان به کتابت آغاز بکند، این داریم که از زمان ادریس نبی آغاز شد نوشتن و خط نوشتن، از زمان ادریس نبی بود. اما مبدأ این به اصطلاح شناختن این حروف و آمادگی برای این در زمان آدم
حروفی باشه که کتابت
بعد از اونه، اما اصل این که حروف شکلی داشته باشن، این شکل در زمان آدم
با همون تعلیم اسما اتفاق افتاد تا جای یا نه
در روایت استفاده میشه که اینها پس از این به آدم تعلیم داده شد و به عنوان معجزه او ذکر شد، و الا اگر با تعلیم اسما بود در همون جا بود بعدن به عنوان معجزه
مجزا ذکر نمیشه.
هرچند که هرچی که از آدم ظهور کرد در این دوران همش چی بوده؟
منشأش
همون تعلیم اسما بوده، اما در این حال این به لحاظ زمانهای مختلف و احتیاجات مختلف اونجا خدای تعالی اراده جدیدی ایجاد میکرد و اراده جدید در آدم محقق میشد و معجزه از او یا کمالی از او یا صحیفه و وحی برای او محقق میشد. این هم یکی از تتمه هایی بود که از بحث مانده بود که من به نظرم نکته مهمی جا داره روش فکر بشه، اینکه حروف معجم در روایات می‌فرمایند جا داره روش فکر بشه و تصورش خیلی زیبا میشه که اگر ما نداشتیم اینها رو چقدر و شاید یکی از عظیم‌ترین معجزات هم حساب بشه.
بله خوب،
چون بشر تو نگاه اولی خطوره به این که حروفی رو برای تکلم پیدا بکنه قبل از اینکه کلامی باشه و حروفی برای کتابت اصلا تصور کتابت بکنه تا بتونه این علم و این چیزی که میخواد باقی بماند نسل به نسل، حتی اونا که ندیدن بتونن در حقیقت استفاده بکنن. اینها خیلی
همون نکته شما که اول این داستان اشاره کردید، همه چیز رو برای اولین
بار
توی اون عصر و زمان ببینیم،
با این نگاه خیلی اینها شیرین میشه و عظمتش آشکار میشه که میگن معجزه آدم حروف معجمه، اون وقت ساده نمیگیره. در یکی از نکات دیگری که اینا رو هم من نکته عرض میکنم دیگه، اگر
خیلی هم میاد
هر کدوم نکته هاش یه اثری داره. یکی از نکته های دیگه این هستش که آدم وقتی که میخواست از دنیا بره همه فرزنداش رو جمع کرد کنار خودش و وصیش رو که شیس بود تو جمع معرفی کرد که به اونها گفتش که بعد از من لازم است و واجب است از او اطاعت بکنید، کلام رو از او بشنوید، علم رو از او اخذ کنید، اطاعتتون از او باشد. بعد به شیس سلام الله علیه هم خطاب کرد که تو هم بعد از اینو خدا فرموده، آدم گفت اینو خدا فرموده که امر کرده منو ابلاغ کنم، یعنی نشون میده از ابتدا تمام اوصیا به امر الهی و انتسابی است و بعدم ابلاغ کنن در جمع،
خیلی جالب
معرفی بشه تا مردم بشناسن. و به شیخ هم همین خطاب کرد که شیخ بعد از اینکه عجله تو سر میاد همین کار رو با وصی خودت باید بکنی. بعدم علوم وصایت را که حالا دارد علم بود، میراث نبوت بود، اسم اعظم بود، حالا اینا خیلی مطالب عالی است، اینها رو تحویل شیخ سلام الله علیه داد، تحویل داد یا در صندوقی در تعبیر آمده که وارد شده، علم رو در صندوق قرار دادن. این صندوق صندوق مادی نیست، هرچند که ممکنه یک نظام ظاهری هم در کنه، چون علم در ظرف ماده قرار نمیگیره. بله میشه علم رو تو کتاب نوشت، کتابت باشه، اما این صورت علمه. حقیقت علم کجاست؟ اونم به خصوص علم
انبیا،
اونم علم انبیا که علم حضوریه و علم وحدیه، نه علم سوریه کتابتی باشد. هرچند به صورت هم میتونه در بیاد مثل قرآن کریم،
ولی حقیقتش
که انتقال پیدا میکند تو جانه شیخ سلام الله علیه هست، لذا مرور زمانها از بین نمیبره او رو. چیزی در غارت مثلا اموال امام حسین علیه السلام در کربلا و در چادرها باعث نشد که میراث امامت و انبیا که در نزد امام حسین علیه السلام بود و به امام سجاد علیه السلام منتقل میشد، چیزیش در حقیقت مورد دستبرد اونها قرار بگیره، چون مادی نبود که بله. مورد دستبرد قرار بگیره. بله، اشیا و موارث عظیمی که بو و یاد پیغمبر گرامی و حضرات معصومی رو داشت نزد امام حسین بود، اینها رو تونستن بعضن به غارت ببرند از بین. اما این غیر از اون نظام علم و معرفت و وصیت و وصایت و علوم حضوری است که از حضرات به همدیگه منتقل میشد تا علم امامت و وصایت در نزد اونها باشه. اینم یک نکته دیگری بود که امر وصایت. یکی از بحث‌های دیگه این است که کنیه آدم در بهشت، به آدم رو در بهشت وقتی وارد شده بود همون ایام ابا محمد بود، یعنی به اصطلاح بهترین فرزندش او رو صدا می زدن
ابا محمد.
ابا محمد که پدر یعنی چون فضیلت حقیقت رسول گرامی اسلام نزد همه مشهور بود، به مشهورترین فرزند او و عظیمترین فرزند او در حقیقت آدم رو میشناختن. یعنی این پدر رو با اون پسر میشناختن
بعد از وفات.
نه، این اصلا تو دورانی که بهش وارد شده بود و قبل از ملائکه که بعد از اینکه بیاد. اینا نکاتی است که جامونده یا اونجا نمیشده تو مسائل. یکی که داریم نکات رو فقط یادآوری میکنیم. کنیش اینا که از هم نکته داره از جهت تربیتی. اگر فقط یه بحث ذکر تاریخی بود خیلی برای من اهمیت نداشت، اما هر کدوم که دارم میگم اینا هم از جهت معرفتی هم از جهت اخلاقی و اینا نکته داره که کنیه آدم در اونجا ابا محمد بود. لذا سجده‌ای که بر آدم شد در روایت دارد که به خاطر اون حقیقتی بود که به اصطلاح او شاملش بود و از ذریه او بود، اینجا خودشو نشون میده که اصلا تو بهش او رو به عنوان ابا محمد میشناختن صلوات الله و سلامه. که در روایت هم دارد توقیرن و تعظیمن، از بس که این اسم وقار و عظمت داشت آدم رو توقیر کردن، عظیمش کردن با این اسم. یعنی آدم با این کنیه آدم عظمت پیدا میکرد.
بله،
اینم خلاصه نکته زیبا. یکی دیگر این است که نقش خاتم این انگشتر آدم سلام الله علیه، نقشش این بوده که متعدد روایت وارد شده، چون انبیا رو داره نقش نگین خاتم هر کدوم از انبیا چی هست، از جمله اولین شخص آدم سلام الله علیه بوده که نقش نگینش لا اله الا الله محمد رسول الله بوده. اینم خیلی جالبه که متعدد هم وارد شده که از ابتدا از آدم سلام الله علیه میثاق بر نبوت رسول گرامی گرفته بودن که در روایت هم وارد شده، میثاق گرفته، عهد گرفته بودن، پیمان گرفته بودن اقرار کند به نبوت آخرین پیامبری که قطع نیست. لذا آدم به لحاظ این میثاق و عهد عظیم بود، به لحاظ که اینو باور کرده بود. من یادم نمیره که وقتی جریان یوسف و زلیخا رو که آدم مطالعه میکنه اونجا دارد که وقتی که زلیخا به حالت سخت افتاده بود و دیگه اون شوکت رو نداشت و یوسف به عزت رسیده بود و زلیخا در به در بود در کوچه و بازارها، و روزی یوسف عبور میکرد، بعد دید یه خانومی خیلی در حقیقت مندرس و جولیده در کنار جاده. گفت خانوم شما کی هستی؟ گفت من زلیخا هستم. گفت عجب. خلاصه بعد اونجا دارد که گفت چی تو رو به این روز انداخت؟ گفت عشق تو. عشق تو منو به این روز انداخت. گو اگر بهت بگم که کسی هست که از من زیباتر و از من عظیمتره، او رو چی میگی پس؟ با او چه میکنی؟ گفت باور کردم. گفت چرا؟ چطور؟ تو که ندیدیش. گفت چون تو میگی. چون تو رو من راستگو میدانم، صادق میدانم، تو رو قبول دارم. لذا یوسف تصدیقش کرد که عشق نبی ختمی رو زلیخا در همون جا. اینا حرفش ساده است در دوره که کسی ندیده نشنیده، اما وقتی بهش گفته میشه دلش اونس میگیره،
با دل و جان میپذیره.
من اینو قبلا هم شاید عرض کردم توی جلسه ای که در روایت دارد که همون جوری که زلیخا و اون به اصطلاح عزیز مصر وقتی یوسف رو خریدند، عزیز مصر اوورد گفتش که این رو مورد محبت قرار بدیم، اکرمی مسوا، این رو مورد محبت قرار بدیم، این خلاصه به کار ما میاد. بعدن زلیخا هم قبول کرد. همین کار زمان موسی سلام الله علیه اتفاق افتاد. وقتی که موسی رو آوردن، آسیه گفتش که این رو در حقیقت مورد اکرام قرار بدیم، عسى ان ينفعنا او ان نتخذه ولدا، شاید هم فرزندش نداشتن. اونجا فرعون گفت نه، این قرة عین لی ولک، قرة چشم روشنی من نیست، این برای تو باشه. روایت دارد که اگر همونجوری که عزیز مصر و زلیخا اظهار ارادت به یوسف کردن با اینکه نمیشناختن و یوسف ولی الهی بود با اینکه اونا نمیدانستن نجات پیدا کردن، اگر اون فرعون هم اظهار محبت میکرد به موسی همچنان که آسیه نجات پیدا کرد، فرعون هم نجات پیدا میکرد حتی با اینکه نمیشناختن،
چون ولی خدا بود.
این خیلی عظمت داره تو نظام الهی. حواسون باشه نسبت به اولیاء الهی، اون هم اولیاء عظیم الهی، هر چقدر این عظمت مطلق تر میشه، محبت ها نجات دهنده است و نعوذ بالله توهین ها، جسارت ها، بی‌اعتنایی ها انسان رو ساقط کننده است. لذا این جریان رو اصلا زلیخا اظهار محبت رو به نبی ختمی، این خیلی عظمت داره. انبیا دارد که ازشون پیمان میگرفتن بر نبی ختمی و محبت نبی ختمی رو در وجودشون ایجاد میکردن، چون انبیا با اون جانب ارتباط داشتن این عظمت ایجاد میشد. زلیخا رعیت هست، از طبقه انبیا نیست، اما تا یوسف اظهار میکند با اینکه خیلی چند هزار سال فاصله است تا بین زلیخا تا برسد زمان نبی، اما اظهار میگه قبول کردم و این رو باور کردم و این یقین درم ایجاد شد که او در حقیقت اینقدر در حقیقت عظیم است و محبتش تغییر، محبتش در دلم افتاد. خیلی جالبه این،
یه تصدیق قلبی
که این چقدر انسان باید، من خیلی برام مثلا این جالبه، این نکات تربیتی که با محبت به اولیاء الهی انسان قدرت نجاتش بالا میره. حواسمون باشه این تو طایفه اولیاء الهی مراتبشون مراتب اثر رو دارد، یعنی اون که ولی کامل الهی است، امام معصوم است، یک مرتبه ای از اثر رو دارد. نواب حضرت هر چه که هستن، نواب خاص باشن، عام علما، مراجع، بزرگان، اولیا، همه اینها هر چقدر که در حقیقت محبت به اونها بیشتر باشه، نجات دهندگی تو وجود انسان بیشتر میشه. اینها خلاصه حواسون باشه که نکاتی است که گاهی تعبیر حالا خوبی نیست، اما مثل کاتالیزور میمونه که سرعت
واکنش
ایجاد میکنه که انسانو به سرعت به یه جا میرسونه که اینو میگن حرکت حبیه. حرکت حبیه سرعت حرکت ایجاد میکنه، کاری که انسان میخواد مثلا تو 20 سال 30 سال 40 سال انجام بده، یه دفعه میبینید در اثر این حرکت حبیه تو یک روز انجام میشه.
راه میانبری.
لذا مرحوم علامه میفرماید که حرکت حبیه مرکب حرکت معرفت نفس، مرکب سیر معرفت نفس بحث محبته که سرعت ایجاد میکنه، میانبر میشه نسبت به راه های دیگه که خیلی حالا زیباست و ایشالا تو جای خودش. اینم یکی از نکات بود که گذشت. حالا الان هم
میخواید به محضر قرآن کریم برگردیم و نکات پایانی رو بشنویم انشاءالله اگر موافق
خدمت.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله دستاویز رو و این رشته رو محکم و قرص انتخاب بکنیم و چه رشته ای محکمتر از محبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت بزرگوارشون علیهم صلوات الله. خیلی ممنون، متشکرم. خدا بیامرز، نکات خوبی رو شنیدیم، خدا ان شاء الله حفظتون بکنه. همراه ما باشید، برمیگردیم اشاره نکات پایانی رو خواهیم شنید. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به انبیاء گذشته و در رأس اونها حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و ان شاء الله ثواب برکاتش هممون بهره مند بشیم. آیات 87 تا 93 سوره مبارکه توبه صفحه 201 قرآن کریم رو امروز با هم تلاوت میکنیم. برمیگردیم، همراه شما خواهیم بود. خواهش میکنم جایی نرید و نکات پایانی قصه حضرت آدم رو بشنوید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك أولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون
إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم انشالله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد رشته محبتمون رو با نبی مکرم اسلام و اهل بیتشون محکم محکم تر بکنیم اشاره قرآنی رو میفهمید تا جای بودیم
در خدمت صفحه 201 قرآن کریم بودیم الحمدلله آیاتی است که هم برای ما ایجاد خوف میکند هم ایجاد امید به خصوص تو یک بحث عظیمی که بحث جهاد در راه خداست اونجاها امتحان سختی است که خیلی ها جا میمونن لذا دارد که وقت جهاد میشه عده‌ای توان جهاد ندارن امکان جهاد ندارن میومدن پیش پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله گریه میکردن اشک میریختن که راهی پیدا بشه برای اینکه اینها تو جهاد شرکت کنن اینها در حقیقت نداشتن یا مرکب نداشتن یا شمشیر نداشتن یا توانای جسمی نداشتن یا انواع در حقیقت محرومیت هایی بوده که نمیتونستن با گریه یادمون نمیره که سبقت گرفتن رزمندگانمون رو تو جبهه برای این که اینها تو خط مقدم باشن اینها جلوتر باشن اینها اون خط شکن باشن اینها گریه میکردن سبقت بگیرن در زمان نبی گرامی اسلام هم این باب جهاد عده این گونه بودن اما عده هم در اول آیه می فرد رضوا بان یکونوا مع الخوالف اینها در حقیقت راضی بودند که با اونهایی که جا موندند بمانند دنبال یک بهانه‌ای بودند که خودشون رو عذرشون رو موجه نشون بدن
که در برنزیب بارد
و تعبیری که قرآنه که تو به اعلا قلوبه فهم لا یفقهو تو به اعلا اینا مهر بر دلهاشون خورده یعنی کسی که وقت جهاد فی سبیل الله میشه همه عمرش باید مقدمه باشه برای اینکه لحظه جهاد که میشه با تمام وجود حرکت کنه اگر کسی اونجا جوری تعلقاتش رو پیچیده بود که اونجا درنگ کرد اونجا کوتاهی کرد اونجا دنبال عذر تراشی بود تمام عمرش هدر رفته توبه علی قلوبه رضوا بان یکونوا مع اینا راضی بودن که با اون جامانده ها بمانن با اونها باشن بعد ایشون میفرماید بعد در آیه قرآن میفرماید که اما پیغمبر و کسانی که با او بودند جاهدوا و اموالهم و انفسهم و اولئک لهم الخیرات و اولئک هم المفلحون اینها مفلح هستند خدا کند که در امتحانها و ابتلاءات جزء اون خوالف و جامانده ها نباشیم
انشاءالله،
یا راضی نباشیم به جاماندن انشاءالله، این تو دلمون از ابتدا آماده باشیم برای حرکت، که اینها تو به علا قلوبه مهر خوردن بر دلها، و اینم همیشه هست، مختص به یه دوره نیست. انسان امروز وقتی که میبینه مسلمان ها در اقصا نقاط دارن خلاص مورد ظلم قرار میگیرن، مورد ستم قرار میگیرن، عقلش این است که تو دلش از خدا بخواهد که دائما برای خودش ایجاد آماده کنه، اگر لازم شد در جایی اقدام کند، بلندش قیام کند، اگر در جایی امر به جهاد وارد شد، امر به دفاع از کیان مسلمین وارد شد، کوتاهی نکنه. چنانچه تو عراق مثلا از دای فلسطینی این امر به جهاد رو دادن و مردم هم استقبال کردن، نکنه خلاصه بر ما هم وقتی لازم باشه اما مقدمات رو نچیده باشیم. لذا این آمادگی گسستن از تعلقات رو باید امروز ایجاد کنیم.
بسیار خوب. یا مثل شهدای مدافع حرم،
بله، که مأموریتمون رو درست انجام.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم. نکات پایانی رو میشنویم.
ما تو این تتمه وقتی که مونده خیلی نکات جالبی مونده، اما در این حال سعی میکنیم که اهمش رو بگیم. یکی از روایاتی که یه بحثی هم هست در آدم سلام الله علیه که ما عمدن ورود بهش پیدا نکردیم، امروز هم به گوشه ایش ورود پیدا، از یه زاویه و پنجره کوچکی به اون نگاه میکنیم، جریان اون به اصطلاح تعبیر زیبایی است که عالم میثاق و اخذ از عهد پیمان است که در قرآن کریم به عنوان عالم زر آمده، که اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، که اون میثاق که دارد در روایتش متعددی آدم سلام الله علیه ذریهشو دید، تمام ذریه رو به تفصیل، تمام ذریه رو دید. حالا این به تفصیل تمام ذریه دید چگونه امکان پذیر است، چجوری از جهت عقلی مشکلی نداره، اما چگونش رو حالا بحث مفصل مقدمه به اون الان کاری نداریم، اون جای خودش. اما دارد وقتی که دید آدم سلام الله علیه ذریه رو دید، خیلی نکات صدر روایت که از امام باقر علیه السلام هم هست روایت شریف، نکات خیلی مهم نیست، اما همه اینا رو عبور میکنیم تا این به نکته برسیم. وقتی آدم دید که ذریه او بعضی ها بزرگترن، بعضی کوچکترن، بعضی نورانین، بعضی نورانی نیستن، بعضی سالمن، بعضی مریضن، بعضی فقیرن، بعضی ثروتمندن و الی ماشاءالله، از این اختلاف احوال، اختلاف زیاد احوال، عمرهای طولانی رو دید، عمرهای کوتاه رو دید، دیگه همه اینها در حقیقت در این روایت شریف ذکر شده. بعد وقتی که اینها رو دید، خدای تعالی فرمودن قال الله عز و جل کذالک خلقتهم خلق، من اینها رو خلق خلقت، من اینها رو خلق کردم لأبلوهم فی کل حالاتهم، من خلق کردم اینها رو تا اینها رو آزمایش بکنم در همه حالاتشون. قال آدم سلام الله علیه، قال آدم علیه السلام یا رب فتعذن لی فی الکلام فتکلم، اجازه میدید یه سوالی بکنم، اجازه حرف زدن میدید به من؟ قال الله جل جلاله تکلم فان روحک من روحی و طبیعتک من خلاف کینونتی. تو دو جنبه داری، یه جنبه روحانیت قوتت که او اخذ شده از همون نفخت فیه من روح،
روحی بس.
از این جهت یه جنبه ضعف داری که مادیت، تو دو جنبه داری. فقط اینو گفت، فرمود خدای تعالی. قال آدم سوالم این است، اگر میشد که من خلاصه‌شو بگم که برسیم به روایت، اگر میشد اینها رو یک جور خلق می‌کردی، اگر میشد اینها نورانیتشون، عمرشون، سلامتشون، ارزاقشون و مسائل دیگه، رنگ‌هاشون، اینها اگر یک رنگ بودن، یک جور بودن، اینا اینو لم یبق بعضهم علی بعض، تعدی نمی‌شد اون وقت. ستم میدید که چقدر مشکلات هم طور،
یعنی به تصور آدم ظلم صورت گرفته،
یعنی
با این اختلاف
احوال، با این اختلاف باعث شده زمینه ظلم ایجاد بشه، نه ظلم صورت گرفته تو اختلاف، این زمینه ساز اختلاف مختلف موجود شدن
زمینه ساز میشه
که ظلم باشه، که یکی در حقیقت حالا زورش زیادتره، یکی سالمه، یکی در حقیقت پول داره، ظلم کنه
امتیازاتی که بعضی بر بعضی دیگه
زمینه ایجاد ظلم شده. ولم یکن بینهم، اگر این مثلا تفاوت ها نبود، لم یکن بینهم تحاسد ولا تباغض، زمینه حسد و بغض ایجاد نمیشد دیگه اگر اینها مساوی بودن، ولا اختلاف فی شیء من الاشیاء، اختلافات دیگری پیش نمی آمد. فقال الله جل جلاله یا آدم به روحی نطق، با روح من صحبت کردی نطقته، اما سؤالت از جنبه ضعفت بود، یعنی نگاه مادی بود، تعبیر خیلی دقیقه ها، این سوال تو از جنبه اون جنبه مادی تو بود که مساوی بودن رو میخوای.
و اون چیزیست که تو تکلفت به اصطلاح مالا علم لکبه، این رو علم نداشتی که سوال کردی، علم نداره سوال کرده، اما بدانه که انسان این توصیه و پیشنهادی که داره به خدا میکنه نه به عنوانی که خدا اینجوری قرار بده، داره سوال میکنه که اگه اینجوری بود مثلا این زمینه ها شاید از بین میرفت. و ان الله الخلاق العلیم بعد میفرماید یه نکاتی رو میفرماید، میگه که آدم این رو بدان که تمام اینها سبب کماله، یعنی اون کسی که سخت زندگیش، اولا من این نکته رو عرض بکنم که اگر عالم فقط عالم دنیا بود، عمر فقط عمر دنیا بود، فقط و فقط آخرش در کار نبود،
بله،
عدالت با این نظام معنا نمیداد. یعنی با این چیزی که الان هست عدالت نمیشد، عدالت الهی رو توجیه
بله
کرد.
بله.
اما چون عمر انسان محدود به دنیا نیست، دنیا 80 سال 100 سال از یک ابدیته، یعنی یک نقطه از این مسیر طولانیه، اما تو این نقطه از این مسیر طولانی دوران بذره، دوران کاشته، دوران زراعته، دورانی است که تمام مسیر ابدیت رو همین دوره تعیین میکنه. با اینتون ابدیته، اما همه ابدیت رو همینجا تعیین میکنه، همینجا آغاز میکنه، لذا خیلی دوران با اهمیتی است، عظیمترین دوران از جهت اینکه راه سعادت و شقاوت با این عظمت و این فاصله جلوی انسان
میاد. یعنی سرنوشت ساز معنی واقعی کلمه،
واقعی کلمه، نه اینکه آدم حالا بگه این نشد یه کار دیگری میکنم. واقعا این دوره اگر گذشت انسان رقم خورده و تمام شده و تثبیت شده، دیگه بعد از اون از همین مسیر ادامه بدان، چه سعادت باشد چه شقاوت، دیگه دو تا خط در جلوی انسان بعد از این عالم نیست. تنها جایی که دو مسیر جلوی انسان در مقابل هم فقط عالم دنیاست که این خیلی اهمیت داره. پس اگر عالم دنیا فقط عمر انسان باشه، این عمر توجیه کردنی نیست با عدالت الهی. اما اگر اینو دیدیم با این نظام ابدیه، ولی با این اهمیتی که برای دنیاست، حالا ایشون خدای تعالی خطاب به آدم میگه که آدم من اینها رو که قرار دادم، حیات دنیا رو آخرت رو قرار دادم، موت و حیات رو قرار دادم، طاعت و معصیت رو قرار دادم، جنت و... یعنی همینا هست با همه، تو اینا رو ندیدی، تو اینجا رو دیدی، اینها اگر هستش بعد میفرماید که تقدیرم قابل تقدیر، قابل تغییر قرار دادم، این اون چه تو دیدی لوح چی بود، محو اثباته، یعنی ممکنه بعضی از اینها تو برهه در حقیقت زندگی تغییر ایجاد بشه.
بله،
که حالا بعدم اگر فرصت شد نمونهای از تغییرش رو که برای آدم هم پیش اومد میگم، حالا شاید فرصت نشه. بعد اونجا میفرماید که وقتی که اینها رو جمیل و زیبا و زشت قرار دادم، قصیر و طویل قرار دادم، کوتاه و بلند قرار، عالم و جاهل قرار، غنی و فقیر قرار دادم، مطیع و عاصی قرار دادم، مریض و سالم، و کسانی که گاهی تو دوران عمرشون مثلا زمینگیرن، من به زمانه، یعنی زمینگیرن، یا نه مریضن یا سالمن، اینها فینظر، این نکته دقیقه، فینظر صحیح الالذی به الاها، تا صحیح نگاه کنه، صحیح رو مبتلا کردن به مریض، یعنی چی؟ یعنی صحیح اگر اختلافی نبود، سلامت اگر فقط همه سالم بودن، سلامت نعمت حساب نمی شد و
قدر این سلامت رو
رابطه با خدا حساب نمی شد، قفلت محقق می شد. میگه صحیح وقتی مریض رو ببینه برش واجب است دو کار، یکی اینکه شاکر باشد، این شکر نعمت توجه بشه، دوم این است که در مسیر سلامت او قدم بردارد، یعنی این هم یه ابتلاشه، این سالم بودن این است که یکی از مراتب شکر این سالم بودن این است که باید در مسیر بهبود او قدم بردارد. اونی که مریض است رو مریض قرار دادم تا نگاه کند به سالم، مقام دعا براش ایجاد شه، سؤال عن الحق ایجاد، خدایا سلامت رو میخوام،
این
رابطه این میبیند دعا، حال دعا بهش دست میده و ارتباط او میبیند، اولا حالش شد و بعد اقدام برای رفع مشکل این، اینا جزء شکر مقام شکر. همینجور در فقیر و غنی، فقیر وقتی که غنی رو میبیند مقام دعا، خدایا به منم بده، منم میخوام، تو میتوانی، تو دارایی میتوانی، این حال سوال، حال دعا. و وقتی به غنی میرسه فقیر رو که میبیند، اولا حال شکر، ثانیاً رفع گرفتاری او، و الا این در حقیقت مقام شکر محقق نشده. اگر به اون پردازد، هر دو به هم مبتلا هستند. اگر من یه مثالی بزنم اینجا،
ما وقتمون فقط تموم شد، کمتر از یک دقیقه شاید فرصت ده.
بله، بعد اونجا همین مثال بزنم، وقتی که جریان ایوب سلام الله علیه پیش میاد، خانومش اون آخرین مراحل اون ابتلا که پیش میاد، وقتی که اون اوج اضطرار پیش میاد، شیطان ابلیس سراغ این خانومم میاد، چون داریم خیلی خلاصش میکنیم دیگه، خیلی مقدمه از دست بدیم، اونجا دارد که پیش این خانم اومد گفت تو دختر یوسفی، پس اون شوکت کوش. گفت خدای تعالی بندگانش رو دو جور امتحان میکند، گاهی بهشون دارایی میده تا صفات شکرشون بیرون بریزه، گاهی به اونها رو مبتلا میکنه تا صفات صبرشون. خدا پسندید بر ما دورانی ثروت رو، به سلام ثروتمندی رو و سلامت رو و مقام شکر ما، و امروز پسندیده بر ما سختی رو و صفات. این چقدر توحیده، امروز پسندید بر ما سختی رو تا صفات صبر هم در ما به فعلیت برسه. انشالله این روایت شریف مبدع بشه بر این که هر کجا به هر چیزی که مبتلاییم، چه ثروت باشد چه فقر باشد، نه این که راضی باشیم بگیم فقر خوبه، اما دعا ایجاد بشه تا بخواهیم ثروت را و سلامت را.
بسیار خوب، آخر روایت خوبی بود ولی میدونم خیلی مختصر و خلاصه و چکیده شما اشاره کردید. خیلی ممنون آقای عابدینی بزرگوار. برای دسترسی به فایل های صوتی و متنی برنامه مهم ما میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا سه.ir. انشالله فردا هم به حضور جای رنجبر خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. به رسم شنبه ها سلام میکنیم و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکیزون. صلوات بر نبی اکرم، حسن ختام برنامه امروز ما تا فردا و تا سلامی دوباره. متشکرم از شما حاجی عابدینی، خدا حفظتون بکنه ان شاء الله.
السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.